بعد ما فقط صدای نفس اسبا بود که می فهمیدیم که ما با هم داریم میریم. گاهی بچه ها من صدا می کردن، می گفتن حالت خوبه؟ می گفتم آره، چون پاهای من درد گرفته بود، رگای پام بسته شده بود، نمی تونستم اصلا راه برم. بچه ها گاهی صدای گریه بچه ها رو می شنیدم که می گفتن خسته ایم، وایسیم، کی وای می سیم اینا. ولی خب نگار یه زمانی پشت عطف پشت سرش گذاشته بود، پشت اون آقایی که می آوردش تفنگچیش، خوابش برده بود، کلاش از سرش رفته بود، موهاش یخ زده بود. ما یه وقت دیدیم وایسادن، همه گفتن این بچه الان یخ میزنه. هیچی، آوردن پایین، گوند در آوردن از لای برفا و روشن کردن. من دیدم موهای نگار تمام سیخ، موهاش خیلی بلند بود، توش یخه و این می بچه می لرزه. این بچه رو شروع کردن به ماساژ دادن. بعد محمد علی گفت ما الان اینجا نزدیک یه ده هستیم. یه نفر فرستاد گفت برو از کت خدا اجازه بگیر که ما شب و اینجا بخوابیم. دو بعد از سه شب بود 20 درجه زیر صفر. بعد آتش که روشن کردن، لیلا هم دختر بزرگ من با چادرش و اینا اومد جلوی آتش وایساد، آتش گرفت به چادرش و ژاکتش و نیمه بدنش آتش گرفت. من که اصلا مثل آدمایی که بیهوششون کرده بودم فقط تماشا میکردم، اینا ریختن آتش رو خاموش کردن. خوشبختانه صورت دختر من آتش نگرفت و این جای شکش باقی بود، ولی خب نصف ژاکتش که تنها رو پوشش روی تنش بود که گرمش میکرد با چادرش سوخت. و کت خدای دیگه گفته بود اینجا دو سه نفر جاش هست، یعنی مامورین رژیم جمهوری اسلامی، خیلی یواش و آهسته وارد ده بشید. بعد ما رو یواش بردن دیگه، در روی 3 و 4 صبح رسیدیم. یه بخاری روشن کردم، بخاری هم روشن نمیشد، چند تا لحاف انداختن روی نگار، نگار همش میلرزید توی بغل من. بعد به من ما چای حاضر کردن و یه چایی به ما دادن دیگه. 7 صبح بود تقریبا، هممون آسپرین خوردیم. لیلا مریض بود، سرما خورده بود دیگه. وسط راه هم یه اتفاق جالب باز برای ما افتاد. دیدیم توی این اسبا که بودیم و نصف شب دیدیم دوتا پسر هی صدا میکنن بابا به ما کمک کنیم. ما دیدیم دوتا جوونن که پیاده دارن میان.
بله.
محمد علی گفت شما چجوری داریم؟ گفتن ما از تهران فرار کردیم داریم پیاده میایم بریم ترکیه. گفتیم خیلی خوب، شما با ما بیا. اینا رو هم با خودمون بردیم تو همون اتاق. خلاصه 13-14 نفر توی اتاق چپوده بودیم به همو. بعد برای ما یه آبگوشت آوردن ناهار رو، بعد شب یه تیکه نون و قند بهمون دادن، گفتن اینا شاد میتونه که بذارین تو جیبتون که بریم. ولی تمام روزم برف میومد. این دوتا جوون بعد شروع کردن به خنده و مسخره بازی در آوردن. و اون دختری که با ما بود اینو شناخت، یکی اینا رو گفت این سر چهارراه پهلوی وای میستاد، بچه های مجاهد رو میگرفت تحصیل میداد، این از طرف جمهوری اسلامی میان راه ها رو بازدید کنه. یکی یه نیم ساعتی که گذشت اینا شروع کردن به خنده. بعد صاحبخونه گفت انقدر نخندین، برای اینکه این جاهاشو اگه بفهمن که 10-12 نفر تو این اتاقن میان ما رو تیربارون بود. اینا گوش ندادن و این تفنگ کشید رو بشون.
بله.
من با تفنگ میزنم اتون. من هم تو ساکت تماشا میکردیم. بعد نیم ساعت بعد اومد از اتاق بردشون بیرون. یه نیم ساعتی تو کشید و محمد علی اومد. ما گفتیم چی شد؟ گفتن ما این دوتا رو تحویل از به دموکرات کردستان دادیم، برای که نمیدونیم اینا قاعدتا جاسوس هم، برای که نه پاسپورت داشتن نه پول داشتن. میگفتن بالاخره یه کاریش میکنیم.
بله.
گفت اینا از طرف دولت اومدن برای بازرسی راه ها، اگر گناهکار باشن که میبرنشون زندان، اگرم بیگناه باشن ولشون میکنن. این داستان هم خب برای ما تو را جالب.
بله.
دیگه شب سوم ما ساعت همین 8 شب 9 شب حرکت کردیم. گفتن 2 ساعت دیگه میرسیم به مرز ترکیه، ولی اسبا راه رو گم کردن. ما در حدود 9 ساعت تو راه بودیم، دور خودشون 2 ساعت میچرخیدن. بعدن این کردها به ما گفت، البته من از روی اسب پرت شدم، اسبم نگت زد، پام زخ شد، خون میومد. خب اینام دیگه جز داستانای
فرار،
ولی دیگه گریه بچه ها خیلی زیاد در اومده بود. تا رسیدیم و چراغایی از دور دیدیم که محمد علی گفت به من، میگفت حاج خانم، گفت حاج خانم از مرز ایران گذاشتیم. من خیلی گریه کردم، خیلی نفرین کردم به اونایی که ما را آواره کردن. ما برای چی باید آواره میشدیم از وطن؟ ما کاری نکرده بودیم و اونا مسلط شدن بر همه چیز، بر ریشه و رگ و زندگی و فرهنگ و تاریخ و همه چی. ما مسلط شده بودن و ما دونه دونه داشتیم از ایران فرار میکردیم، از وطن پدرمون و جد و آبایمون و همه کس، و اومدیم خلاصه تو خاک ترکیه و در یه خونه ما رو جا دادن و اونا به ما چای دادن و ما دست و صورتمون رو شستیم و بچه های خدا آروم گرفتن و بچه های صابخونه هم از خواب بیدار شده بودن گریه می کردن و بعد ما رو فردا شدش تا فردا شب لایله آفا خوابوندن بردن خونه کت خدا. یه دیگه از اونجا تاکسی گرفتن و ما دیگه وضعمون بهتر شد از آزی که از روی اصف اومدیم پایین و سوار تاکسی شدیم اومدیم نصف شب، البته تا سه صبح طول کشید که جریان مفصل شد و کتابم نوشتم و اومدیم رسیدیم به وان و در وان یه خونه ای ما رو جا دادن. البته ما دیگه هر من و لیلا که تب داشتیم و مریض بودیم، نگارم همینطور و اون دخترم همینطور، هممون در هر حال خیلی شکسته و خورد شده بودیم. و دیگه از وان این خانم در حدود 3000 تومن از محمد علی گرفته بود و یه شب از نصف شب تا صبح ما رو نشسته خوابیده بودیم، نه لحاف نه دوشک نه چی، پالتومون انداخته بودیم رو نشسته بودیم با بچه های اونم 9 تا 8 تا بچه داشت توی اتاق همه نشسته بودیم. و تا صبح شد که محمد علی ما رو گذاشت، صبح رفت دو مرتبه این راه رو تا صبح با تاکسی رفت که دکتر لاهیجی رو برداری بیاره و یک همراهی که اونم برای خرید فرش بیومد در استانبول، یه آقایی بود که اونم خیلی به ما همراهی کرد رو. و ما رو اونجا دیگه وقتی محمد علی برگشت به من گفت شما چه بهتون اون گذشته که این قیافاتون اینجور شده؟ گفتم ما 36 ساعت غذا نخوردیم، ستاییمون 4 تایی 5 تاییمون همه گرسنه. بعد اومد رفت بلیط اتوبوس گرفت و ما رو برد یه جایی به ما سوپ دادن، غذا دادن، برای بچه ها بیسکویت خرید، پرتقال خرید. من بچه هامو می دیدم که چقدر گرسنن و با چه بلایی اینا رو می خورم و دل من اصلا نمی تونم براتون توضیح بدم که چه رنجی من می مردم. و خب میگم ما کاری نکردیم کارستون، بقیه مردم رنج رو از ما شاید بیشتر خیلی کشیدن، ولی خب منم مسئول 2 تا بچه بودم و داشتم می اومدم بدون این که دلم بخواد. من نه آرزوی اروپا داشتم، نه آرزوی جدایی از ایران رو داشتم، من آرزو داشتم وطنم سر بلند شه. من آرزو داشتم وطنم مثل بقیه مردم دنیا مردمش آزاد باشن که نشد. و بعد وارد اتوبوس سوارمون کرد و 24 ساعت هم تو اتوبوس بودیم تا اومدیم در آنکارا. در آنکارا از طرف وزارت خارجه فرانسه برای ما برگ عبور داده بودن برای ما که پاسپورت نداشتیم.
بله.
البته ما برای او برو رفتیم آنکارا گرفتیم و سوار شدیم رفتیم استانبول و توی ترن سوار شدیم. همه مردم ما رو نگاه میکردن، یه مش آدم کثیف پاره سوخته. سوار شدیم اومدیم استانبول و در استانبول دیگه رفتیم هتل و محمد علی از ما پذیرایی خیلی کرد، برای ما لباسای نو خرید، کفش نو خرید. برای بچه ها که لباس نداشتن اصلا گریه می کردن، حتی لباس نداشتن عوض کنن همون برن. موردشون با دکتر لاهیجی رفتن براشونه که دست لباس خرید، تنشون کرد لباس زیر خرید. تلفن کردیم به فرانسه که ما اومدیم و بعد شوهرم هم ایک زنگ زده بود، نمی دونست که زنگ زده بود اون خونه ای که ما بودیم، بهش گفته بودن بچه ها رفتن رش.
بله.
و فهمیده بود که ما را افتادیم و یه هفته رو چون خودش تو راه یه رو از اصل انداخته بودنش پایین، چون داشته بود داشته می رفته توی دره و از مرگ نجاتش داده بود محمد علی، می دونست که ما چه رنجی می کشیم می آیم. البته هر کسی اینا رو فکر کنه فقط یه دفعه می تونه بیاد.
بله.
و ما آمدیم ترکیه و ورقه هامونو بردیم و بعد خواستیم سوار شیم بیایم پاریس. در فرودگاه ترکیه بازداشتمون کردن که شما پاسپورتاتون مهر ورود به ترکیه نداره. هرچی گفتیم ما ورقه عبور وزارت خارجه فرانسه رو داریم، اجازه بدین ما بریم، گفتن نمیشه، شما باید برید سازمان امنیت ترکیه و توضیح بدید. ما رو برگردوندن دو مرتبه شهر. ما اومدیم، بعد یک آقای وکیلی بود که ایرانم میومد خونه ما، نوری البلال آقای جواش تماس گرفت، گفت ما رو گرفتن، ما مجبوریم بریم سازمان امنیت ترکیه. گفت نه، ما مواظب وضعیت شما هستیم. خلاصه یه روزی ما رو سوار ماشین کردن به صورت خیلی مرموز و وحشتناکی، من و دکتر لاهیجی رو بچه ها رو گذاشتیم تو هتل، بردن سازمان امنیت ترکیه و در حدود 9 ساعت 8 ساعت از ما بازپرسی کردن، از اینی که کجا دنیا آمدیم، پدرمون کی بوده، دبستانمون کجا بوده، برادر خواهد. 36 صفحه سوالات مزخرف از ما کردن، نه نهاری نه غذایی. بعدم از گفتن ما شما رو میبریم کمپ پناهنده ها. من شروع کردم به گریه، گفتم من دوتا بچه هم توی هتل تک تنها، ما رو برای چی کمپ پناهنده ها میبریم؟ خلاصه گریه من در دل سنگ اون آقا اثر گذاشت. گفتش که خب رحم میکنم بهتون، و ولی یه مامور سازمان ملل میاد میفرستم دنبالتون، مامور میفرستم ببینم بعدتون چجوری. محمد علی هم رفته بود یه مقدار پول تهیه کرده بود که اگر بشه رشوه بده. یه خانومی رو همراه ما کردن و 5 بعد از ظهر بود دیگه، به من برای من یه چایی آوردن و من چایی رو خوردم. اومدیم دیدیم دخترام توی هتل نشستن و محمد علی رفته بود براشون یه ساندویچ خریده بود و اومده بود. خانوم اومد دید که من دوتا بچه هم توی هتل تنها نشستم و ما درست میگفتیم اون چرا که میگفتیم.
بله.
البته باز با آقای نوری البلا در پاریس تماس گرفتیم و با افرانس گفتن که هیچ مهم نیست، اگر به شما اجازه ندادن شما بیان در کنسولگری فرانسه در استانبول تقاضای پناهندگی کنیم، ما شما را اگر چارپایم شده میذاریم تو فرانسه و میفرستیم. این که اخت خیال ما از این نهاز جمع شد و یه نفر مامور سازمان ملل اومد، روز یه هفته طول کشید دیگه این فاصله، این انگشت نگاری از ما کردن، عکس ما را نصف صورت و تمام صورت انداختن. بعد یه آقای اومد تو با ما شروع کرد به عربی حرف زدن، فکر کرد ما مثلا میفهمیم، خودمون رو لو میدیم. اینم غلط از آب در اومد. این ماجره ها را ما گذرونیم تو 9 ساعت بازجویی و بعد دیگه سوار هواپیمای فرانس شدیم، اومدیم پاریس و یک ماه و نیم از ورود ما به فرانسه گذشته بود که خونه من رو مصادره کردن. و در حالی که خونه مال من بود، یا آپارتمان 135 متری، شوهرم رو ممنون معامله کردن، املاکشون و زمیناشون و برادرها بعدا فروختن. بعد مامور دولت اومد در محضر و سهم شوهر من رو گرفت برد و اداره امور املاک ما رو خوشبختانه و متاسفانه دادن به آقای کروبی و سانعی به عنوان امین اموال. یعنی حکم دادگاه انقلاب این بود که آقای کروبی بشه امین اموال آقای هاشم‌جوادی و اموال آقای هاشم‌جوادی همش مصادره بشه. و خب ما وارد فرانسه شدیم با خاطرات تلخ و شیرین این سفر و زندگی جدید ما و تولد جدید ما به نظر من، برای که من فکر کنم ما دو بار در زندگی دنیا آمدیم، یه بار در ایران بود با انسانهای دیگری، با فرهنگ دیگری، با تاریخ دیگری، با زبان دیگری، و ما وارد یه سرزمینی شدیم که گویی این که میشناختیم این سرزمینو، ولی همه چیزش برای ما تازگی داشت و غریبه بود در حقیقت.
بله. غریبه آشنا.
و مهمش این بود که با جیب خالی وارد این مملکت شدیم، با دست خالی و جیب خالی. اینه که این داستان سال 60 ما
در سفرتون
میکنم،
داستان فرار.
این من کتاب در همین جا تموم کردم و روزی که خونه منو گرفتن و مادر منو از خونه بیرون کردم، مادرمو گذاشته بودم جای خودم، اومدن لباساشو گرفتن، صبح ساعت 5 صبح اومدن، همسایه های تودهی داشتیم یه دونه روبروی خونمون، ما رو لو داده بودن. بعد مادر من در حال نماز بوده بهش گفته بودن که برای چی جورابی، گفته بود بی جورابم، تو چرا پای منه نگاه میکنی، من دارم نماز بخونم. بعد گفته بودن اون داماد آمریکایی که کجا رفته الان پیش کارتر داره آب خنک بخوره، گفته بوده داماد من از دست شما رفته. حضرت محمدم از مکه رفته مدینه از ترس مردم، گفته حالا داماد آمریکایی تو با اینا مقایسه میکنی، بعد این لباسات هم همه بیت المال، اطباق این خونم همه بیت المال.